صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بگو که نیستی فقط خدای جا نمازها، بگو که چارسازی و خدای چارسازها، بگو که نیستی فقط خدای در سجودها، تو در قیام سروها، تو در خروش رودها، تو در هوای باغها، میان شاه توتها، تو بر لب قنات‌ها، تو در دل قنوت‌ها. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من، چه دیر آمدم سر قرار تو. قرار من، قرار لحظه های بی قرار من، خدای من، یگانه همیشه در کنار من. تو خوبی و نمیرسی بداد خوب ها فقط، تو هر دمی کنارمی نه در غروب ها فقط. تو را میان گریه و میان خنده دیدم، تو را میان هجرت و پر پرنده دیدم. توی تو راز آخرین تبسم شهیدها، تو در سرود بادها، تو در جنون بیتها. شنیدم بهشت تو بهار مهر کوثر است، همان بهشت محشری که زیر پای مادر است. خدای من، چه بی خبر قدم زدم کنار تو. رفیق من، چه دیر آمدم سر قرار تو.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکار را، خواهد شد آشکار را. کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم. ای باد شارت برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفرق و دیکن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را. این خرقه میالون ای شیخ پاک دامن، معذور دار ما را.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. امیدواریم ساعات و لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. من و همکارانم را در رادیو دری از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایکتان، انشالله که لحظاتتان به خیر و نیکی باشد. انشالله ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را مثل روزهای گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان 20 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا و جایگاه شیعیان در آینده سیاسی افغانستان. در واپسین دقایق شب گذشته آخرین هواپیمای نظامی آمریکایی فرودگاه کابل ترک کرد و به تاریخ 20 سالی اشغالگری این کشور در افغانستان پایان داد. با خروج آخرین هواپیمای نظامی آمریکا از مرزهای هوایی افغانستان، طولانی ترین حضور نظامی آمریکا در خارج از مرزهایش به پایان رسید. در همین حال پنتاگون خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تأیید کرد. رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای پایان حضور نظامی 20 ساله این کشور در افغانستان را اعلام کرد. بایدن افزود پایان دادن به مأموریت خروج هوایی نیروها از افغانستان توسط توصیه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فرماندهان میدانی و از نظر آنها بهترین روش برای محافظت از جان نظامیان آمریکایی بود. همچنین آمریکایی‌ها اعلام کردند که سفارت خودشان در افغانستان بستند و فعالیت‌های دیپلماتیک آنها هم در این کشور پایان یافته. مقامات آمریکایی رابطه جدید با افغانستان با چگونگی عملکرد طالبان مشروط کردند. در پی خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، نیمه شب گذشته صدای شلیک‌های هوایی ممتد از سمت فرودگاه کابل به گوش می‌رسید. گزارش خبرنگاران رادیو دری حاکی، طالبان این شلیک‌ها را به نشانه پایان اشغالگری آمریکا انجام داده. طالبان به دنبال خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایان اشغال افغانستان خبر داد و اعلام کرد که آمریکا در همه این سال‌ها دروغی بزرگ به ملت افغانستان گفته است. جنرال کریس، فرمانده تیپ 82 آمریکا، آخرین نظامی این کشور بود که افغانستان ترک کرد. خروج آمریکا از افغانستان بر مبنای توافق این کشور با گروه طالبان در مذاکرات دوحه قطر صورت می‌گیرد که بر اساس این توافق آمریکا پذیرفت که حداکثر تا 31 آگوست خاک افغانستان ترک کند. آمریکا که 20 سال پیش به بهانه سرکوب طالبان به افغانستان لشکرکشی کرده بود، در همه سال‌ها برای ملت افغان دستاوردی جز گسترش تروریسم، کشتار و ویرانی به همراه نداشت و سرانجام در حالی از افغانستان خارج شد که این کشور تحت سلطه طالبان قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز پس از پایان خروج نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل در همین میدان نشست مطبوعاتی برگزار کرد. او گفت که آمریکایی‌ها با همه غروری که داشتند در جنگ 20 ساله افغانستان با تلفات و تحمل هزینه سنگین شکست خوردن. به گفته او شکست آمریکا در افغانستان عبرت بزرگ برای جهان و نسل‌های آینده جهان به ویژه آمریکاست تا درس بگیرند که افغان‌ها با زور و فشار هیچ کسی تسلیم نمی‌شن. مجاهد تأکید کرد هر کسی که با چشم کج به افغانستان نگاه کنه با سرانجام مواجه خواهند شد که آمریکا با آن مواجه شد. افغانستان جایی نیست که کسی با زور خواسته‌های خودشان را تحمیل کند. به گفته او امارت اسلامی با آمریکا از راه دیپلماتیک روابط حسنه می‌خواهد تا با نمایندگی از ملت خود روابط حسنه و قوی دیپلماتیک داشته باشد. ما با دنیا همراه خواهیم بود تا حدی که ارزش‌های اسلامی ما صدمه نبیند. او همچنین قربانی طالبان و مردم افغانستان را در 20 سال برای نسل‌های آینده کشور درس عبرت خواند. مجاهد تاکید کرد که امارت اسلامی حکومتی را در افغانستان به وجود می‌آورد که پایه‌های استوار و قوی داشته باشد و امنیت کامل در سراسر کشور تأمین کند و همینطور کشور را به سوی رفاه اقتصادی و اجتماعی سوق بدهد. مجاهد همچنین در اولین لحظه‌ای که وارد فرودگاه کابل شد در گفتگو با ایران پرس گفت:
ایران از افغانستان یک خوشی بسیار زیادی برای افغانها با استقلال است و برای کسایی که متجاوز هستند روز درس و عبرت است که نباید فکر میکرد با چنین انجام دو بچار شد.
خب ظاهرا مشکلی پیش آمده بود در پخش صحبت‌های مجاهد با ایران پرس و من احساس کردم که صداها یک مقداری با همدیگه تداخل داشت. خب گروه طالبان در پیشروی‌های خودش و همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان مخادیر زیادی سلاح، تجهیزات نظامی و هواپیماهای آمریکایی را به غنیمت گرفته. این سلاح و تجهیزات شامل 174 فروند بالگرد و هواپیمای نظامی، 129496 دستگاه موتر زرهی و به همراه حدود 663000 قبضه سلاح‌های سبک، دوربین‌های دید در شب، بیسیم و تجهیزات مخابراتی است. همچنین 176 اراده توپ و 8000 دستگاه کامیون ترابری از دیگر غنایم طالبان از آمریکا است. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، مخادر زیادی از سلاح‌های آمریکایی موجود در افغانستان با ارزش میلیاردها دلار به دست گروه طالبان افتاده. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، و در اولین سوال از آقای ملازهی خواسته که نظرشان را در ارتباط با سیاست آمریکا بعد از این با مردم افغانستان و طالبان بیان بکنند.
ببینید واقعیتش اینه که تردیدهای خیلی جدی وجود داره نسبت به این که آیا در دوحه بین ذوالمخلیزاد و آقای ملا برادر یه توافق حاصل شد که بر اساس اون توافق در واقع طالبان بدون هیچ نوع درگیری و به اصطلاح جنگ شدیدی که صدار میرفت اومدن و کابل گرفتن و امریکایی هم خارج شدن که همچنان که شما اشاره کردی آخری سربازشون دیگه بشد ظاهرا تخلیه کردن افغانستان بعد از 20 سال با اون همه هزینه‌ای که گفته میشه حدود 2000 میلیارد دلار امریکایی‌ها هزینه کردن در افغانستان و چیزی در حدود 850 تا 900 میلیارد دلار فقط برای تجهیز ارتش به اصطلاح و نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان هزینه کردن. آیا همه اینا رو نادیده گرفتن و گذاشتن رفتن و افغانستان رو از این به بعد واگذار میکنن به رقبای خودشون به خصوص چین و روسیه یا ایران، یا نه یه معامله صورت گرفته که برای سبب معامله طالبان و در واقع کمک کردن که اومدن خود رو تکرستن تا به یک سری اهداف دیگری در بلند مدت فکر میکنن. برداشت من اینه که امریکایی‌ها توی دوحه یک معامله کردن با طالبان و حالا این معامله چی بوده واقعیتش روشن نیست، ولی احتمال داره که هدف امریکایی‌ها ایجاد مشکل برای اون پروژه یک کمربند ایجاد چینه که طالبان در واقع با اون گروه های قومی که الان پرچم خراسان رو بالا بردن، داعش خراسان، امیدوارن که این گروه های قومی در واقع مشکلاتی برای چین ایجاد بکنن که نتونه اون پروژه رو لااقل در کوتاه مدت عملیاتی بکنه و امریکایی همچنان انتظار دارن که قرن 21 در قدرت اول جهانی باقی بمونن و چین رو متوقف کنن این حرکت شو. ظاهرا منطقه منطقه‌ای که باید این حرکت متوقف بشه همین منطقه به اصطلاح جغرافیای پشتون هست که امریکایی‌ها امیدوارن که از طریق طالبان و نیروهای رادیکال بتونن جلو اینو بگیرن. حالا اگر واقعا معامله پشت پرده صورت گرفته باشه، بحثی داره به این که طالبان تا چه اندازه بعد از اینکه امریکایی‌ها رفتن بیرون واقعا به اصطلاح به تعهداتی که دارن عمل بکنن. ساختار قدرت در کابل به چه شکلی درگیره؟ اگه ساختار بره به طرف تمرکز قدرت و احیای امارت اسلامی، ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه که در اون صورت یکی از طرف‌ها، یعنی چین و روسیه یک طرف، امریکا و اروپا طرف دیگه، از یکی از طرف‌ها القاعده حمایت خواهند کرد و این بحران افغانستان رو میتونه تشدید بکنه که همه ازش ضرر ببرن. بنابراین من فکر می‌کنم بستگی داره به اینکه امریکایی‌ها به لحاظ نظامی تردیدی نیست شکست خوردن، رفتن بیرون، به لحاظ ایدئولوژیک هم شکست خوردن، یعنی در واقع از جریان لیبرال دموکراسی که مورد حمایتشون بود در افغانستان عبور کردن، لیبرال دموکرات رو قربانی کردن، با طالبان کنار اومدن و یه جریان رادیکال به اصطلاح اهل سنت که به دنبال خلافت هست و این یک مسئله جدی رو برای امریکا هم وجود میاره. ولی امریکا امیدواره که از این نیرو در جهت کنترل چین و روسیه بتونه استفاده بکنه که حالا چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد بستگی داره به اینکه طالبان چه موضعی رو اتخاذ بکنن، به کدوم طرف گرایش پیدا بکنن.
شما به بحث چین اشاره کردین استاد، میخواستم ببینم که سهم پاکستان از این معامله چه خواهد بود و پاکستانی ها چه موازی خواهند گرفت در مقابل چین؟
ببینید پاکستان واقعیتش در کوتاه مدت حس میکنه که برنده اصلی هست و رقیبش رو بیرون کرده، هندوستان از افغانستان، ولی واقعیتش اینه که طالب تنها شورای کویته نیست که به اصطلاح بشه در دستش گرفت، اون گروه های قومی ازبک، تاجیک، ایغور، حتی بلوچ و پشتونای افراطی، اینا همش جمع شدن در منطقه و اینا اهداف دیگری دارن. اینا میخوان خلافت اسلامی شعبه خراسان رو بعد از اینکه خلافت به اصطلاح خاورمیانه رو از دست دادن اینجا احیا بکنن. بنابراین مسئله پاکستان هم پیچیده است. پاکستان بخشی از به اصطلاح نیروهاش رو باش کار میکردن وابسته به جریان رادیکالن و اونا ممکنه دیگه به دنبال این برن، بخصوص تحریک طالبان پاکستان به دنبال این باشه که الان از افغانستان میشه یه پایگاه درست بکنه، خود پاکستان رو اسلامی بکنن و اون دیدگاهی که اونا دارن که تبدیل به اماراتش بکنن و بپیونده به خلافت. بنابراین پاکستان در بلند مدت نمیتونه خیلی روی جریان کوتاه مدتی که الان برنده شده حساب باز بکنه. این یه نقطه خیلی حساسیه. چین هم امیدواره که از طریق پاکستان ایغورا رو با توجه به نفوذی که پاکستان در طالبان داره، اون گروه به اصطلاح قومی ایغورا رو که نهضت اسلامی ترکستان شرقی و به دنبال تجزیه سینکیان و تبدیلش به یک امارت اسلامی جزء به اصطلاح خلافت هست، اونو بتونه از طریق پاکستان و طالبان کنترل کنه. ولی اینکه آیا واقعا بتونن، خودش این جای سوال خواهد داشت.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ما به دنبال این هستیم که مردم افغانستان خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرن و فکر میکنیم هیچ نیروی بیرون از جغرافیای افغانستان حق نداره درباره آینده افغانستان تصمیم بگیره. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ایران طالبان به رسمیت می‌شناسد اظهار داشت همواره در کنار مردم افغانستان بودیم و اولویت ما تأمین صلح و ثبات و پیشرفت جامعه افغانستان بوده. افغانستان عزیز، افغانستان همسایه عزیز ماست و جان و مال و ناموس مردم افغانستان باید توسط همه گروه‌ها رعایت شود. و ای گفت آنچه ما برای افغانستان میخواییم تشکیل یک دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی افغانستان باشه باید شکل بگیرم.
ببینید آنچه که در بیانیه وزارت امور خارجه اومده و من هفته پیش قرائت کردم یک نکته بسیار روشنی است. ما به دنبال این هستیم که خود مردم افغانستان در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و فکر میکنیم که هیچ نیروی بیرون از جغرافیای افغانستان حق نداره در خصوص آینده افغانستان تصمیم بگیره. این پیامی بوده که به تمامی کشورها ما دادیم، به تمامی گروه‌ها دادیم که باید ما گفتگوهای اصیل بین الافغانی رو تسهیل کنیم و اجازه بدیم که یک دولت فراگیر، نه یک دولت اقلیت در مقابل اکثریت، نه یک دولتی که فقط یک گروه درش باشه، یک دولتی که ترکیب جمعیتی و قومیتی افغانستان درش انعکاس معناداری داشته باشه. تنها از این مسیر ما میتونیم یک دولت فراگیر داشته باشیم. طالبان به عنوان یک گروه قطعاً بخشی از افغانستان هست، بخشی از آینده افغانستان هست و تا کنون هم جمهوری اسلامی ایران سیاست تداومداری رو در این حوزه داشته که گفتگوهای بین الافغانی رو تسهیل بکنه. ما آمادگی خودمون رو برای برگزاری دور دوم ابتکار تهران اعلام کردیم. منوط خواهد بود به این که همه گروه‌ها در اون بتونن شرکت داشته باشن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
شماری از خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان تأمین امنیت جانهایشان شدند. در این آمن نگاشته شده که جانهای بسیاری از خبرنگاران در افغانستان با خطر جدی مواجه است و اونا از جامعه جهانی می‌خواهند تا در قسمت تأمین امنیت خبرنگاران توجه جدی نمایند. در قسمتی از این نامه سرگشاده چنین آمده: با توجه به مشکلات موجود و تهدید فزاینده که متوجه جان، مال و خانواده اهل رسانه میشه، از سازمان ملل متحد و کشورهای حمایت کننده میخواییم که برای نجات جان ما و خانواده های ما دست همکاری دراز کنند. خبرنگاران و تصویربرداران میگن که کشورهای دنیا و سازمانهای جهانی باید برای نجات جان آنها اقدام کنند. احمد نوید کاوش خبرنگار گفت در این مقطع حساس ما میخواییم که جهان به جای نظاره اقدام عملی برای محافظت از جان ما و خانواده های ما انجام بده. رفیع الله نیکزاد خبرنگار گفت ما در بی سرنوشتی به سر میبریم، نمیدانیم آینده ما در افغانستان چه خواهد شد. کشورهای جهان باید صدای ما را بشنوند. این در حالی است که اکنون شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها به ویژه زنان از کار بیکار شدند. نظیفه احمدی یکی از ده‌ها خبرنگار زن است که اکنون از فعالیت رسانه‌ای باز مانده. خانم احمدی میگه او یگانه نان‌آور خانواده‌اش است، اما اکنون که بیکار شده نمی‌داند که سرنوشت خود و خانواده‌اش چه خواهد شد. خانم احمدی گفت شمار زیادی از خبرنگاران اکنون در بی سرنوشتی قرار دارند و طالبان باید با بانوان اجازه فعالیت در رسانه ها را بدهند، زیرا بیشتر اونا نان‌آور یک خانواده هستند. پیش از این شمار دیگری از خبرنگاران کارزاری را با نام لطفاً سرنوشت خبرنگاران را روشن سازید در صفحات اجتماعی براه انداخته بودند و از نهادهای جهانی خواهان رسیدگی بر چالش های فراراه خبرنگاران شدند. مسئولان رسانه‌ها در افغانستان میگن که پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، حق دسترسی به اطلاعات به گونه کامل محدود شده و هیچ منبع بر رسانه‌ها پاسخگو نیست. اما در روزهای گذشته خب دیدارهای بین شورای علمای شیعه افغانستان و رهبران طالبان صورت گرفته و در این جلسه خوب گفتگوهای مطرح شده. شورای علمای شیعه بیانیه‌های صادر کرد و طبیعتاً بحث سرنوشت شیعیان در داخل افغانستان و نحوه برخورد طالبان با شیعیان یک مسئله بسیار مهم و جدی است در فضای افغانستان که تقریباً همه منتظرن که ببینن طالبان چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت. همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با رضوانی بامیانی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و مسئول کمیسیون فرهنگی این شورا.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسین زاده و تمام شنوندگان و همکاران شما. عرضم این است که شورای علمای شیعه افغانستان به عنوان یک نهادی دینی مذهبی و اجتماعی بی‌طرف از دیر زمان یک سلسله خواستهایی داشته، خواستهای مشروع، که این خواستها را در هر حکومتی و در هر زمانی مطرح کرده، بعضی از اینها برآورده شده و بعضی ها برآورده نشده. ما در ایامی که جنگ ها شدت گرفتم یک موضع بیطرفانه و موضع صلح و مذاکره را داشتیم و طرفدار یک صلح پایدار و عادلانه بودیم. در این رابطه تلاش کردیم، با طالبان کرام هم در همون زمان تماس گرفتیم، نظریات خود رو گفتیم. در اون زمان هم عکس العمل طالبان خوب بودن، گفتن ما با شما صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم، مشوره میکنیم، با مشوره شما نظام تشکیل میدیم. این بکتی خوب شما خبر دارید که حوادثی اواخر امر غافلگیر کرد و طالبان تمام جغرافی های افغانستان سوای پنجشیر را اشغال کرد و آمدن عملا در کابل هم پایتخت حاکم شدند. در ادامه و مباحث قبلی، سران برجسته شورای علما رفتن با سران و رهبران طالبان کرام صحبت داشتند، صحبت های مفصل و خوب در یک فضای مناسب و آرام که هر دو طرف از جریان مذاکرات آرام بوده. این مذاکرات حدود 2.5 ساعت طول کشیده. در اونجا شورای علما دو تا خواست داشته، یک خواست ملی و یک خواست مذهبی. خواست ملی شورای علما مثل سایر مردم افغانستان این موارد بوده: یکی تأمین امنیت، که خب علی‌رغم این که طالبان در بسیاری از جغرافیای افغانستان مسلط شده، هنوز هم بی‌نظمی‌های، خودسری‌های، آزار و اذیت‌های به نام طالب صورت می‌گیره، که این مایه نگرانی مردم است. و شورای علما از رهبران طالبان خواستند که خب شما این موارد باید کنترل کنید. اگر احیانا از خود شما افرادی این نوع اقدامات انجام میده، که خب نباید اینا رو بگذارید، باید نظمی کنترلی بر اینا حاکم باشه. و اگر از کسان دیگر است که از نام طالبان سوء استفاده میکنه، خب بازم شما وظیفه دارید الان تامین امنیت به عهده شماست دیگه. نگذاریم که امنیت مردم و آسایش مردم سلب شوه. این بحث و بعد بحث اصلی و عمدتاً بحث تشکیل یک نظام هست، که خب این نظام هم خاص ما بوده، هم خاص کل مردم افغانستان است. و طالبان کرام خودشان در اواخر لااقل در صحبت‌هایی که سخنگویان اینا داشتن گفتن ما یک حکومت بسیار بنیاد همشمول تشکیل میدیم، که خب در او حکومت به قول یکی از اینها هر کسی خود در آینه او نظام ببینه. شورای علما اصرار داشته بر همین موضوع که ما همین شعار که شما دادید در عمل شما خواهان هستیم، و اگر چنانچه چنین حکومتی که بر مبنای عدالت اجتماعی و همه شمول باشه از صورت نگیره و تشکیل نشوه، مطمئن باشید که شما در افغانستان حکومت نمیتونید، دوام نمیاره حکومت شما در افغانستان. این به عنوان یک خواست ملی بوده. و بعد خواست مذهبی هم که شورای علما داشته مشخص بوده، خب که خب ما در حکومت هایی که از نظر شما و بعضا گاهی از نظر ما هم حکومت های خوب نبوده و به قول شما که در تحت اشغال صورت گرفته، در همون زمان ما یک سری حقوق قانونی مذهبی داشتیم. فی المثل در قانون اساسی مذهب ما به رسمیت شناخته شده بود. ما قانون احوال شخصیه را داشتیم. این قانون احوال شخصیت نافذ شد، پاس شد و نافذ شد و در بسیار از جاها اینا اعمال میشد. در مکاتب ما فقه جعفری و عقاید جعفری رو داشتیم که در اونجا تدریس می شود. در بامیان و در دایکندی کرسی تدریس فقه امام جعفر صادق دایر شد. اینا چیزی بود که در همون زمان که حکومتی که شما قبول ندارید که حکومتی خوبی نبوده، وقتی قبول شده در زمان حکومت شما که خب ادعا دارید که حکومتی اسلامی هست، ما این توقع و انتظار از شما داریم که این خواستهای ما تأمین شوه و برآورده شوه. و متقابلا جواب طالبان کرام در قسمت خوب بوده و دوستان و همکاران ما راضی بودن از جواب اینها.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسین زاده با رضوانی بامیانی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان. اما همکار ما عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن. خبری داشتیم که طالبان در اوروزگان دارن ماین‌های کنار جاده‌ای را که کاشتن دارن از داخل خاک خارج میکنن تا مشکلی پیش نیاد. خب آقای زاهد، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد.
علیکم سلام، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر باشه. دقیقاً خبری که شما اشاره کردی در مورد اوروزگان در جنوب افغانستان این است که بزرگترین وسیله نظامی طالبان در جنگ دو دهه افغانستان که دیشب رسماً سوی امریکا به پایان اعلام شد و این ماموریت به پایان رسید و امریکا رسماً از افغانستان بیرون شد، بزرگترین وسیله طالبان در برابر قوای امریکایی و سربازان افغان بمب‌های کنار سرک بوده و سخت‌ترین تلفات از همین بمب‌های دستساز طالبان چی به نیروهای افغان و امریکایی رسیده. البته این وسیله که به جنگ در افغانستان به پایان رسیده در مناطق مختلف افغانستان، نه تنها در اوروزگان بود، اما در اوروزگان برخی از مسئولین طالبان را مردم محل اعلام کردند. مردم البته خواستند که باید بمب‌های کارگزاری شده طالبان در جاده‌های عمومی که باعث مسدود شدن جاده ها و مشکلات برای غیر نظامیان در این ولایت شده بود، و طالبان این ماینه ها را خونسا سازی کند و از جاده ها آن را دور کند. بعد از این خواسته طالبان، مردم ملا عبدالله حاجی بشیر قماندان امنیه طالبان در ولایت اوروزگان، او هم میگویند که به خبرنگاران گفته است که آنان با تمام توانایی خود تلاش های را بست کردند تا تمامی بندهای کارگزاری شده در جاده ها و راه ها هر چیزی در کش و خونساسازی شود. او گفت که ما حتی با مؤسسات ماین روزی یا ماین پاکی هم در این ولایت تماس گرفتیم، صحبت کردیم و او گفته است که دقیقا و باید قبول کرد که در برخی محلات ماین های کارگزاری شده جا با جا شده بندهای کنار سرک جاده اینا هستن و باید ما تلاش میکنیم تا را دوباره کشف و خونسا کنیم و مؤسسات هم در این راسته با ما یاری کنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا حافظی.
خدا نگهدار شما. خب این هم گزارش عزیز زاهد بود و گفتگویی که با جناب آقای زاهد داشتیم. امیدواریم که انشاءالله مشکلات افغانستان روز به روز کمتر شود، مردم کمتر دچار مشکل شوند و کمتر جان خودشان را در ناامنی ها از دست بدن. منابع محلی میگن که طالبان خدمات شبکه های مخابراتی را در ولایت پنجشیر قطع کردند. باشندگان این ولایت میگن که با قطع شدن خدمات شبکه های مخابراتی در این ولایت با مشکل روبرو شدند. گل حیدر یک باشنده پنجشیر گفت از دو روز به این سو خدمات شبکه‌های مخابراتی را بالای مردم قطع کردند و مردم پنجشیر دچار مشکل شده و نمیتونن با دوستان و خانواده‌هایشان در دیگر جاها ارتباط بگیرن. مصطفی یکی دیگر از باشندگان کابل میگه که نمیتونه با دوستانش در پنجشیر ارتباط برقرار کنه و گفت تمام اقارب و دوستان ما در پنجشیر هستند. متاسفانه از یک طرف راه مواصلاتی بند است و از طرف دیگر شبکه‌های مخابراتی کار نمی کنه. اونا میگن که طالبان راهی منتهی به مرکز ای ولایت را بستن و باهای مواد خوراکه هم در ای ولایت به گونه بی پیشینه افزایش پیدا کرده. یکی دیگر از باشندگان پنجشیر گفته که ادعا میکنن که 80% معضله پنجشیر حل است و مردم با ما جنگ ندارن، شما پس راه مردم را بسته کردید. امید ما ایست که در ای عمل کرد خود تجدید نظر بکنن و وضعیت و آزار مردم نپردازن. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، رهبری مقاومت ضد طالبان در پنجشیر به دوش داره. پیش از این او گفته بود که اگر طالبان حاضر به مذاکره باشند و حکومت همه شموله ایجاد کنند با این گروه صلح خواهند کرد، در غیر آن نیروی مقاومت پنجشیر برای جنگ با طالبان آماده است. پیش از این طالبان گفته بودند که کاروان موترهایشان به سوی پنجشیر در حرکت است و این ولایت را تصرف بکنند، اما رایزنی‌های طالبان و بزرگان پنجشیر سبب شده تا از درگیری میان دو طرف جلوگیری شود. خب در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. آخرین تحولات افغانستان در برنامه امروز انعکاس مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. امیدواریم که انشاءالله امنیت به افغانستان برگرده و مردم در صلح و آرامش زندگی بکنن و از او طرف در بحبوحه این مسائلی که در داخل افغانستان وجود داره و نگرانی هایی که به لحاظ سیاسی در آینده افغانستان در ارتباط با آینده افغانستان وجود داره، بحث کرونا هم فراموش نشه و به هر حال این ویروس نه بحران حالیش میشه نه طالبان و نه جنگ و درگیری میتونه که مشکلات جدی را ایجاد بکنه اگر ما دقت نکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپای برو کتاب چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. خدا را شکر که توفیق دست داد تا سلامی را خدمتتان برسانیم. سلام و لحظاتتان قرین خوبی برنامه پند پیران است و لحظاتی که قرار است به تجربه تجربیات ناب بگذرد، تجربیاتی که از دل اندیشه های بزرگ تمدنی و فرهنگی برای من باقی مانده است. شاکر باشیم که خدا ما را وارث گنجینه و ادب پارسی کرد، گنجینه و ادبی که بزرگان بیشماری در آن درخشیدن گرفتند. کسی نیست که جهان وطنی فکر کند و به مولوی و سعدی و حافظ و خیام و غیره افتخار نکند. ما هم افتخار میکنیم و از دل این افتخاراتمان برنامه ای را با وام گرفتن از حکایات سعدی و اوفی تدارک دیده ایم و تقدیمتان می کنیم. حکایت امروز من که کاریست از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرگان حقشناس نام دارد. هزار بار تقدیم می‌کنم.
دارم که این سوار مرا شناخته است. نمیدونم کجا باید پدید شوم. با اینکه دستاری بر سر بسته و چپالی بر دوش دارد.
آجا هستم.
برای آوردن جرعه آبی به پشت آن تپه خاکی میروم.
تو فضل نیستی؟
نه، من از کاروانیان هستم که به سوی بغداد میرویم.
اشتباه نمی کنم. تو فضل هستی که حاکم کسانی را برای دستگیریت مأمور کرده است. تو را شناختم فضل.
از من چه می خواهی؟
می باید که تو را به دربار حاکم ببرم.
دست از من بدار. هی برو.
نمی بینی حیوان ترسیده از آن چند دوزانی؟
آل باش تا برگردم. چشمانش باز شود و اتواند اسب را برپاک کند. بیترس کلبه ای آنجاست. آری بیترس به این کلبه مرمم.
کیستی مرد؟
من به تو پناه آوردم.
چه کسی دنبال توست؟
سواری در کاروان است که مرا رها نمی کند. چند ساعتی مرا پنهان کن تا کاروان دور شود.
برو بالای سقف اتاق بنشین و نفسی دار.
خداوند تو را اشرت.
تعجیل کن تا نیامده است.
سلام پیرزا.
علیکم السلام. چی میخوای مرد؟
امروز سیدی به دام انداختم که برایم بسیار فایده داشت. ناگاه از فرصتی سود جست و از دست من برفت.
چرا به خانه من آمدی؟
انداشتم که به تو پناه آورده است.
نه، کسی در...
در این خانه کیست پیرزا؟ صدای شنیدم.
واقعی برای برادرزادم روی داده است. به دریا رفته بود که در بین راه دزدان او را برهنه کردن. از تو شرم دارد که به حضور برسد.
جامعه من را به وی بده تا بپوشد.
چند روزیست که گرسنه است و طعامی نخورده.
چه میتوان کرد؟
اگر لطف کنی و این انگشتر را در بازار بفروشی، می توانی طعامی بیاوری تا بخورد و جامه بپوشد. آن وقت به خدمت تو برسد.
انگشتر را بده تا به بازار بروم. به زودی خواهم آمد.
ای مرد، تو آن مرد گریخته هستی؟
آری.
صدای آن مرد را شنیدی که چه گفت؟
آری، او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش.
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
در مجاورت این روستا خانه را می شناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. آری. امید دید که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم، غریب که از کاروان دور مانده.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
ها؟ خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم.
جسر از خانه من بره بردی ها؟
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، طعامی بخور و آبی بنوش.
طعام زندگان خورم یا طعام کشتگان؟
طعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی می‌دارم. پس از آن خانه ام را ترک کن و هر کجا که می‌خواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه داره.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمان به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین. فضل، آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگریزد.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آری سرورم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند، که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری، او نمی باید استاد و یار دیرینیش را به سادگی بفروشد.
من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا عفو کن.
امیرمان به سلامت باد، خواستار بندگی و خدمت به درگاهت را دارم تا اشتباهات گذشته را تلافی نمایم.
فضل را به کاری بگمارید.
اطاعت میکنم قربان.
اندیشه بد را از خود دور میکنیم، شما نیز چنان کنید.